بعد از پیامبر اکرم و گرچه تا حدود به حسب ظاهر همون راه استمرار پیدا کرد از نظر ظاهری کتوها و امثال اینها، منتها اون نقطه اصلی حرکت پیامبر که مسئله ولایت و امامت بود در مسیر انحرافی قرار داد که این انحراف تا آخر هم نشد اصلاح واقعی بشه و جریان عاشورا که اوج برخورد اون دو جریانی است که بعد از پیغمبر در صحنه ظاهر شدن، خب این نقطه بود که دیگه همون جوری که بعد از میکنیم دشمن به جایی رسیده بود که دیگه خیال محو کلی جریان ولایت و امامت را داشت، ولی با اون در برنامه و حرکتی که هم که امام حسین سلامت برای انجام داد جلو رو گرفته شد، ولی به هر حال به حسب ظاهر و در ظاهر اون پیروزی اون خط و به گمان خودشون در روز عاشورا تمام شد دیگه. اونا خودشون تا اون لحظه فکر میکردن که با یا بیعت امام حسین یا شهادت او قضیه دیگه کاملا تمام. البته خدا این رو نخواست و امام حسین هم جوری برنامه ترتیب داده اینجوری نشد. این چیزی بود که در مراحل بعدی در تاریخ اسلام پیدا شد، در زمان امیرالمومنین و زمان سکوت امیرالمومنین و بعد هم زمان حکومت حضرت بود که حضرت تقریبا داشت جریان میرفت رو روال عادی و روی همون خطی که پیغمبر تصمیم کرده بود، در این حال اون علل و عواملی که اون وقت صحبتش شد این قضیه واقع نشد و ما میرسیم به این مرحله که وقتی که امیرالمومنین در محراب مسجد به شهادت میرسه، برخورد این دو جریانی که بعد از پیغمبر رویاروی هم واقع شدن و این رویارویی هم استمرار پیدا کرد و حاد شد و به هر حال رسید به جایی که معاویه و امیرالمومنین به حسب ظاهر غلبه ای پیدا کرد. بعد از امیرالمومنین این مرحله جدید که ظاهرا مرحله پنجم از تاریخ ائمه باشه، یک شرایط جدیدی در تاریخ اسلام پیش میاد که البته خیلی هم غم‌انگیزه و همونطور که شنیدید گاهی گفته میشه که مظلومیت امام حسن کمتر از امام حسین داره. به هر حال مسئله غم‌انگیزیه. همونطور که تو همون بحث‌های سابق ملاحظه کردید، این رو ما ببینیم که دو تا قانون و محور در دنیای اسلام پدید آمده و این دو قانون و دو محور در زمان خلافت امیرالمؤمنین در دنیای اسلام وجود داره که رویاروی هم هستن. یکی قانون شام هست که مرکز حکومت معاویه است، یکی قانون کوفه است و عراق البته با اون مرکز نظامی و به اصطلاح چیزش و بعد هم مرکز سیاسی شد کوفه. این دو تا قانون مقابل هم قرار گرفتن و جنگ بین این دو تا قانون شام و از طریق عراق کوفه و آینده اسلام هم به این ترسیم میشه که ببینیم شام پیروز میشه یا اینکه کوفه پیروز میشه، معاویه پیروز میشه یا علی پیروز میشه. این دو تا قانون در مقابل هم باید خط سیرش رو تعقیب کرد تا آینده اسلام هم رو شناخت. خب امیرالمومنین که از دنیا میره و به شهادت میرسه، وضعیتی در کوفه حاکمه و وضعیتی در شام حاکمه و این وضعیت هایی که در این دو نقطه وجود داشت موجب میشد که امام حسن به گونه ای وظیفه رو تشخیص بده که انجام هم داد. بنابراین ما برای شناخت این مرحله از حرکت و کاری که امام حسن کرد باید ببینیم که این وضعیت این دوتا کانون از چه قراره، کانون شام و محور کوفه. از رجاع اجتماعی و روانی مردم در این دو کانون و در این دو محور چطور هستن و چه روحیات و حالاتی در اونها وجود داره. این رو قبلا عرض کنید که قبل از اینکار اشاره به این خصوصیت اونها بشه، این رو من همین روزایی جو دیگه هم صحبت کردم، این رو گفتم اینجا عرض میکنم که این ما امام حسن و امام حسین برای ما خب برای شما واضح هم هست که چه کاری که امام حسن کرد، چه کاری که امام حسین کرد، هر دو یک هدف رو تعقیب میکنه. گاهی تصورهای عامیانه‌ای بوده و گاهی کسانی این رو تبلیغ میکردن که علی اعظم الله مثلا امام حسن کوتاه آمد در راه دستیابی به اون اهدافی که اسلام ترسیم و تعیین کرده و امام حسین مثلا تندتر بود. این یه تصوریست که گاهی به ذهن بعضی آمده، بعضی هم این رو تبلیغ کردن، ممکنه در ذهن عامیانی خیلی هم باشه که علی اعظم الله امام حسن مثلا این مقدار کوتاه آمد و امام حسین این مقدار تند بود مثلا. واقع مسئله اینه که در ساحت این دو امام بزرگوار و همه ائمه این هیچ مطرح نیست. یعنی اینا خاندانی هم که نشون دادن افراد مختلفشون و هر فردشون در زندگی های گوناگون خودش نشون داده که پای همه چیز ایستاده، چه صبر و سکوت، چه خشم و پرخاشی، فرقی نمیکنه براشون. اینو نشون دادن و عرض میکنیم در خود زندگی امام حسن امام حسین هر دو طرفش هم وجود داره. بعضی اینه که ما در تاریخ ائمه و این اولیای بزرگ الهی مسئله کندی یا تندی برای ما هیچ وجود نداره. کندی یا تندی در راه اون هدف که همه اونها هدفی اون هدفند و همه جانشون را در خدمت اون هدف قرار دادن، همه هستیشون برای وصول به اون هدف هست، هیچ فرقی نداره. خب اونها اهل این هستن که تکلیف و تشخیص بدن و بر اساس اون عمل بکنن. این را باید بدونیم که ما تکلیف و وظیفه اون انسانی در این دنیا مسلم واقعی است، مؤمن واقعی است که بنده تکلیف باشه. البته این بنده تکلیف بودن و در خدمت تکلیف الهی و وظیفه الهی بودن این مراتب داره. چیزی نیست که حالا یکی بگم من مثلا چون در فلان جا مثلا طبق تکلیف عمل نکردم پس اصلا اهل تکلیف نیستم، یا اگر یه جایی به تکلیف عمل کردم پس کلا اهل تکلیفم، مراتب داره. منتها نکته‌ای که ما در مسئله تکلیف و وظیفه باید بهش توجه داشته باشیم اینه که تکلیف و وظیفه یک براینده و نتیجه دو چیزه، خطوط کلی است که خدا ابلاغ میکنه و ترسیم کرده، و شناخت زمان و مکان و موقعیت های موجوده که اینا وقتی که به هم آمیخته میشن نتیجهش تکلیف میشه. ممکنه یک کسی سیاستمداری باشه که در بند احکام و تکالیف الهی نباشه. این سیاستمدار روی افکاری که خودش داره و با کتوفنهای سیاسی کار میکنه، این اهل تکلیف نیست. آدم ایست که زمان و مکان هم خیلی خوب میشناسه و برای اونی که خودش میخواد خوبم عمل میکنه، خیلی هم ظریف و دقیق عمل میکنه، اما این تکلیف نیست. همونطور که ممکنه کسی واقعا مقدس باشه، متدین باشه، از کنم که واقعا اعتقاد به خدا و معاد مبده همه اینها داشته باشه، ولی هیچ نفهمه که دنیا چیه، هیچ زمان و مکان و موقعیت خودش تشخیص نده. این طرف هم باز اون کاری که اون میکنه این تکلیف نیست. بنابراین هر کاری که انسان میکنه اگر مستند به خدا باشه، این معنی که یعنی از آدم مؤمن معتقد یک کاری فکر میکنه انجام میده بدون اینکه به همه خصائص و شرایط زمان و مکان توجه داشته باشه. این آدم خیلی آدمه، ذاتاً آدم خوبیه، ممکنه واقعا بهشت هم بره، اما کار او اون تکلیف الهی نیست. برای اینکه تکلیف الهی چیزی نیست که بگیم از آسمان اومده گفته اینجوری چه بکن. تکلیف الهی یه سرش بنده به اون موقعیت ها و شرایط سیاسی و اجتماعی. بنابراین تکلیف که ما میگیم باید انسان اهل تکلیف باشه، وظیفه عمل بکنه، این از کنم که مرکب از دو عنصره، یک خطوط و قوانین کلی که خدا ابلاغ میکنه و در اخلاق و فقه پیدا شده، این یک طرف یک عنصره، و عنصر دوم تکلیف زمان و مکانه. تکلیف رو نمیشه بگیم یه چیزی که از آسمان آمده و من اینجوری عمل میکنم، نه اینجوری، خود از آسمان هر چیز آمده، ولی اینکه کدامش در این موقعیت باید انجام داد، این به موقعیت بنده، اینه که نه اون مقدسی که واقعا هم تدین داره و به همه چیز اعتقاد داره ولی هیچ چیز درک نمیکنه، نه اون میتونه بگه من تکلیف رو داره عمل میکنم. گاهی هم پیدا میشم اما یه سنگ کار نمیشه که واقعا مورد و مرد قرار مرد دارم، ولی فهم ندارم، درک ندارم. خب بگه من کاری میکنم واقعا برای خدا انجام ممکنه بده، حالا اونی که بازیش میاد کار نده، ولی خب تحریف اونی که بر اساس شناخت زمان و مکان نیست. این مثل مقدسه که گاهی کسی خیال بکنه که حالا مکه هم که رفته تو نمیدونم از کنم که مسجد حرام باید حتما نور بذاره، این هم چیزی، این هیچ وقت تکلیف نیست. ممکنه واقعا هم با انگیزه معنوی و عشق و علاقه باشه، ولی چون زمان و مکان رو در نظر نگرفته این تکلیف نیست. اون دارم شما خیلی سیاست مداره هستم که کار دارم بکنه، حالا گرباشه بوش اینام دارم برای روی سیاستی دارم کارهای رو انجام میدن، برای خب تمام اهل سیاست هم این هم تکلیف. برای تکلیف اون تکلیف هر کس اون قوانین و مقدراتی است که از خدا گرفته و در شرایط و با شرایط و موقعیت ها و مقتضیات مناسب خودش تطبیقش داده بر اساس اون عمل میکنه. این یه چیزی که ما باید بدونیم، تکلیف نمیشه گفت که من نمیشناسم جامعه را به تکلیف خودم رو انجام میدم. اگر بخواهیم تکلیفمون رو انجام بدیم با دنیا رو بشناسیم، جامعهمون رو بشناسیم، شرایط و اقتضاعات زمان و مکان و همه این مسائل بشه. همونطور که امام در مسئله فقه میفرمودن که در فقه هم همینجور آن این پرانتزی است که میکنن، ممکنه یک کسی فقیهی باشه که واقعا در فرمول های فقهی و در استنباط فرمول های فقهی و مسائل و فروعات از روایات و منابع چه خیلی قوی باشه، ولی همین بنده خدا وقتی که بخواید از این نمیشه تکلیف رو سوال کرد. چرا؟ من اینکه هیچ زمان رو نمیشه سوال کرد. یادم خودش دیدیم دیگه، یعنی یک کسیست که بهترین مثلا یا در رده بهترین خارج بوه مشتهد کذایی، ولی اگه بخواید ازش وقتی با ممارستی که با بوده اگه بخواه ازش سوال بکنی که خب وظیفه ما تو این زمان چیه اصلا حالیش نیست، کسی که درک نکنه زمان رو تشخیص نده نمیتونه بری که چه باید بکنه. اینه که قانون رو خوب میدونه ولی اینجا چه خبره اینا نمیدونه، مثل اون پزشکیست که فقط قوانین رو خوب میدونه ولی درد را و اون زمینه هایی که در بدن وجود داره نمیتونه تشخیص بده، و فرمول ها و نمیدونم داروها و اثرات شما رو خوب میدونه. ولی این واقعش اینه که ما در تاریخ داشتیم و یکی از مشکلات جامعه ما همیشه این بوده که ما کسانی گاهی میشه کسانی در مثلا بعد اون تئوری و نمیدونم اینها خیلی قوی هستن، آدم خیال میکنه تو همه چیز اینا خیلی قوی هست، در حالی که ما خودمون زیاد دیدیم و خود حوزه ها رو هستن. آدم وقتی میره خیلی آدم متقی متدین و از درسی فکری هم اون چه خیلی قویه، ولی زمان و مکان و موقعیت رو هیچ تشخیص نمیده. خب این قابلیت اینکه به یه تکلیف رو تعیین بکنه نداره. این در واقع همون جمله مثلی است، این بلد رهبری نمیخوره. حالا اینا اصلا تکلیف نمیشه، نمیشه گفت تکلیف یه چیز آسمانی است که از اون بالا آمده میگه اینجور عمل بکن، نمیشه گفت که بگیم تکلیف با فوتوفنای سیاسی است و همین. تکلیف شناخت اون زمان و مکان و شرایطه، همون گونه که فقه مؤثر هم میگه و تطبیق اون قوانین و قواعد کلی است. خب این نکته رو باید بدونیم که تکلیف یک همچین حالتی داره، نتیجه و برایند اون قوانین و مقررات و تشخیص مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی. خب از این که با توجه به این نکته ما در از کنم که ائمه معصومین هم همین قضیه وجود داره، اونتا با این فرق که در اونها دو عنصر تکلیف هر دو تضمین شده است. در ما ممکنه که واقعا یه آدم نیست که اهل اطلاع سیاسی است میگه اینجور من تشخیص میدم زمان و مکان رو اینجور میشناسم، و واقعا هم اون قوانین مقررات الهی پایبنده و تعبد داره، اون رو تطبیق میده بر شرایط و میگه وظیفه این اینجور رو درمه بشه. خب این تو دو طرف کار بر اساس اصطلاح اطمینان شخصی خودش عمل میکنه، میگه من اینجور شناختم، اینجور هم تحلیل میکنم، اینجور وظیفه است. اما در ائمه معصومین که بیاییم و در اصولا پیغمبر و ائمه که مقام عصمت رو دارن، اینا تو هر دو طرف کارشون تضمین شده است، هم در عنصر شناخت احکام و قوانین الهی تضمین شده است، اینجا شک و تردید و احتمال وجود نداره دیگه، اونها از هر کسی به اون قوانین و مقررات الهی آگاه‌تر و آشناتر و مطلع‌تر است، این تضمین شده است. همونطور که شناخت اونها از زمان و مکان و اون راهی که باید انتخاب کرد اون هم تضمین شده است، در این جهت اشتباهی در اون را بودید. خب اگر ما این دو نقطه رو بهش توجه داشته باشیم که تکلیفی که ائمه و معصومین بر اساس تکلیف عمل میکنن و تکلیف بر دو عنصر مبتنی است و تو هر دو پایه اونها عصمت دارن، که ما میگیم امام معصومه، عصمت در هر دو جهت هست، هم در شناخت و انتقال قوانین الهی به جامعه، هم در شناخت زمان و مکان و موقعیت‌های سیاسی و اجتماعی زمان و مکان، در هر دو اینها معصوم هستن. خب اگر ما این مقدمات رو در نظر بگیریم، نتیجه که میگیریم اینه که باید ما این دوران تاریخ ائمه رو و معصومی رو از خود پیغمبر اکرم که میگیریم تا زمان غیبت، باید این سیره برای ما یک سیره معصومانه است، یعنی این راه و روشی است که بر اساس عصمت انتخاب شده و بر اساس تکلیف معصومانه، تکلیفی که تضمین شده بوده اون رو انجام بده. البته تطبیق اون سیره بر زمان و مکان ما این خودش چیز اجتهادی میشه، اینو میگه یه کسی بگه و خودم اینجا تشخیص دادم من مثل امام حسن عمل میکنم، یکی بگه من مثل امام حسین عمل میکنم، اون بگه من مثل امام صادق عمل میکنم، به هر حال این تشخیص باید برسه به یک اصطلاح جایی که حجت درش هست، یعنی باید برسه مثلا در زمانی که مثلا رهبری وجود داره باید این تشخیص به رهبری چی بشه، این نیست که هر کسی بگه من خودم اینجوری تشخیص میدم، بعد بشو بکنیم دنیا بگیم هر کسی اینجوری، اون میگه من مثل امام حسن عمل میکنم، مثل امام حسین، مثل امام صادق، بعد اینجوری هر کسی اینجوری. این تشخیص تطبیق سیره ائمه بعد زمان و مکان این مسئله رهبری موقول هست. خب اینا مقدماتی است که ما در تاریخ ائمه همیشه در همه ادوار تاریخ ائمه در نظر داشته باشیم. اگر اینها رو ما در نظر بگیریم، خب باید گفت که امام حسن و امام حسین هیچ فرقی ندارن. روایاتی نقل شده که از خود پیغمبر اکرم نقل شده که ایشون فرمودن که ان الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. حسن و حسین امام و جانشین من هستند، چه قیام بکنن چه قیام نکنن. این چیزیست که از خود پیغمبر نقشه و واقعی قضیه هم همینه. خب اگر ما خوب دقت بکنیم، نتیجه که از این رو بگیریم اینه که این که ما میگیم امام حسن امام حسین قیام کرد و امام حسن مثلا قیام نکرد، این رو هسته مفهوم متداول سیاسی است که میگیم اون قیام کرد و قیام نکرد. ولی عمیق که نگاه میکنیم، اینا همیشه قائم برای اون هدف هستن و برای اجرای اون هدف هیچ فرقی نمیکنه. و منتها اون تا مساله چی اقتضا میکنه، اونا بنده ای اون تشخیص مساله به تکلیف هم تا چی اقتضا میکنه، اونا پایبند اونن واقعا. و لحظه ای هم اون هدف های کلی اون آرمانی که اونا تحقیق میکردن اونا از نظر دور نداشتن. خب این یه مسئله بود که به من مقدم میخواستم اشاره بکنیم. یه مسئله دیگه هم این است که این مسئله است که گاهی در تحلیل تاریخ امام حسین هم محل اختلاف هم واقع شده، که گاهی هم بحث شده کسا قبل آقای هاشمی در از خطبه ها این رو مطرح کرد، در حد عمومی این رو چکرد. این یک بعد اگر از کنم که بعضی مطلع باشن در سال قبل از انقلاب، مثلا با اوائلی بود کنن در قرن بودم یا یکی دو سال گذشته بود، یه بحث خیلی داغ حادی در قرن بود اینا تحت عنوان کتاب شهید جاوید، که شاید بعضی مطلع باشن. نویسنده این کتاب سالهیه که نجف آبادی هم هست و از کنم که یه چیزی نوشت که خیلی هم روش حرف پیدا شد و دعواها و نمیدونم چی شد، و آدم های دیگه هم از کسانی که در باره امام حسین چیزی نوشتن یا تحقیقاتی کردن روی مسئله حرف زدن. این بحث اینه که آیا به سوالی که حالا ما قبل از اینکه اون از کنم که حالا دنبالی و ادوار رو بگیم و در باره امام حسین صحبت بکنیم، الان به مناسبت این به ذهن ما باید مطرح میکنم، اینه که بحثیست که آیا امام حسین چون یه بچه کلی داره، من جلوتر مطرح کردم، آیا امام حسین وقتی که از مدینه رفت بیرون که اواخر ما رجب سال 60 هجری است که 27 و 8 که از مدینه امام حسین شب هنگام بیرون رفت، خب آیا وقتی امام حسین برای بیرون رفت برای چی؟ برای اینکه حکومت تشکیل بده یا برای اینکه به شهادت برسه؟ این کدام از این دو مسئله است؟ رفت برای اینکه حکومت تشکیل بده، حکومت اسلامی تشکیل بده، یا برای شهادت رفت؟ در اینجا یه مسئله وجود داره که تو اون کتاب گاهی ابهامات و ایهاماتی درش بوده که اگر مراد اون باشه حق باطل نیست، که مثلا بعضی گمان بکنن که کسی گمان بکنه که امام حسین صرفا یه آدم سیاسی بود که مثلا علی عزو بالله آگاه به عواقب امور با یک دید غیبی نبود. این چیزیست که گاهی تصور می شده که روی تحلیل های روشن فکران آدم فکر کنه که امام حسین بله برای حکومت رفت و اصلا این که عواقب امور و شهادت خودش اونها چیزی نبود که مشخص باشه اونها، حالا یا برای خودشون یا برای دیگران، یک این رقم چیده. این حرف البته باطله. این مثلا هم علم غیب امام مطرح می شه. یکی از اعتقادات اصلی ما و پایه‌ای تشیع علم غیب امام هست که روایات زیادی داره. ما معتقدیم که ائمه ما، ائمه معصومین، بر دارای علم غیبند و بر همه جریانات که واقع میشه اینها احاطه قبلی دارند. این یه مسئله است که روایات زیادی داره و از داره بحثش و برهانیش و حالا من کار ندارم. یه از اعتقاداتشی هست که علم غیب دارم. البته حالا محدودش گاهی یه مقدار مثلا دایرهش محدود میشه، گاهی خیلی وسیع ابراز میشه که بعید نیست همون دایره وسیعش هم درست باشه. اینا علم غیب دارن، احاطه دارن و خداوند اینا رو به اونها داده و این چیز بعیدی هم نیست. غیر اونها، غیر معصومین هم ممکنه کسانی به جایی برسن که آگاهی و وقوف بر اسرار غیب جهان پیدا بکنن و برای اونها این رقم چیزی بعید نیست. این یک نکته است که اصل علم غیب امام و ائمه و احاطه و آگاهی اونها بر مصادر و مجاری امور و عواقب امور، این چیزیست که از نظر شیعه مسئله مسلمی است. خب از این که ما بگذاریم که اگر در این جهت کسی حرف غلطی بزنه و چی بکنه، این حرف اشتباهی است. این یه نکته در این مسئله. یه مسئله دیگه که همینجا هست در ارتباط با این بحثی که عرض کردم اینه که در تاریخ امام حسین، در مورد امام حسین بالخصوص، یک آگاهی اجمالی در جامعه اسلامی وجود داشت بر قضیه کربلا. اینجور نبود که قضیه کربلا از صفر شروع بشه و کسی هیچی ندونه و یه امری واقع بشه. تقریبا اینجا و اونجا و در موارد مختلف گاهی خود پیغمبر و یا امیرالمومنین یا اصحاب این را گاهی گفته بودن، یه عده کاملا این را میدونستن که یه مسئله عاشورایی در پیش هست و به هر حال امام حسین به شهادت میرسه. اینا اجمالا کسانی بودن که بر این مطلع باشن. خب حالا با توجه به این سوالی که هست اینه که خب امام حسین برای حکومت رفت یا برای شهادت رفت؟ خب اینجا ببینید جواب این مسئله اینه که اگر ما با همون حرفای اول بحث ارتباط داریم، اگر ما رو دید کلی نگاه بکنیم، همه ائمه برای حکومت کار میکنن، همه ائمه برای حکومت کار میکنن. این یک اصل ثابت و محفوظیه. یعنی آرزو و آرمان اصلی همه اولیای الهی از خود پیغمبر گرفته تا ائمه بعدی، تشکیل حکومت الهی و اسلامی با همون نحوی که پیغمبر ترسیم کرده بوده، این یک هدف و آرمانی است که هیچگاه فراموش نشه. علی‌رغم اینکه در طی قرن‌ها نتوانستند به اون اصول پیدا بکنن، ولی اون آرمانی است که همیشه دنبالش بودن و روی اون فلسفه سیاسی که دین اسلام داره. اصلا دین اسلام دینی است که تو متن و بدن تعالیم و آموزش‌های او تشکیل حکومت و اداره جامعه، و الا اصلا دین ناقصی است که بگه من یه چیز فردی رو آوردم اصلا کار به حکومت دارم. این چیزی که زیادم شنیده، من روی نمی‌خوام بحث. بنابراین یک اصل کلی در سیره ائمه ما از هر جا که این چیزی که همه در همه ادواری که بعدش صحبت میکنیم، یه اصل کلی است که همه ائمه یک آرمان نهایی دارن در جوامع اون تشکیل حکومت الهی و اسلام. این آرمان هیچگاه فراموش نشده، با اینکه فاصله با این آرمان خیلی گاهی زیاد بوده و خودشون هم واقعا تو تحلیل سیاسی میدونستن، هم رو علم غیب هم رو تحلیل سیاسی میدونستن که از کنم به اون آرمان نهایی مثلا در عمر خودشون نخواهند رسید، در این اون آرمان هیچ که فراموش نشده. این برای ما یه اصل. خب حالا وقتی که اگر کسی سوال بکنه که امام حسین برای چی حرکت کرد، یک پاسخ کلی اینه که همه کارها برای رسیدن به حکومت اسلام و این هدفی است که لحظه ای ازش تخطی نمیشه کرد. این یه اصله. اگر کسی بگه نه برای این نیست، که تو ذهن ممکنه کسانی هم باشه یا عده عوام فکر کنن که از کنم که اصلا واقعا دیگه ائمه فراموش کرده بودن، بدبختانه این فکر گاهی وجود داره، هنوز هم ممکنه باشه که مثلا امام باقر یا امام صادق سلامت رو علیه ما یا امام عسکری و امثال اینها دیگه اینا اصلا اون آرمان کلی اصلا به ذهنشون نیست. این حرف حرف غلطیه. این هیچ لحظه اون آرمان رو فراموش میکنه. دلیل این چیه؟ دلیلش چیه؟ دلیلش برخوردی است که از امام حسن تا امام عسکری و لحظه غیبت امام زمان برخوردی است که دیگران باید داشتن. شما اگر کسی تصدی و تحرز ریاست عمومی اجتماعی و امامت و خلافت نداشته باشه، همه اونا حاضر بودن به اینو باجم بدن. این امر روشنیه دیگه. شما چه خاندان بنی امیه، چه از کنم بنی مروان که بعد آمدن، چه بنی عباس و همینجور این سلسله هایی که آمدن تا ولی عباس که 20 تا خلیفه هم میده در این طول این دوران 200 ساله تقریبا آمدن، همه اینها متعرض ائمه بودن. این تعرض نشون میده که یک اندیشه سیاسی تو ائمه وجود داره و فراموش هم نشده، یعنی دنبال فرصت دارن میگردن. و الا اصلا ما نمیتونیم این رو تعریف بکنیم که خب برای چی، با اینکه اینا چرای معنوی داشتن و مفید معنوی داشتن، اگه اینا کار به حکومت نداشتن معقول نیست که اون عرض کنم که تعرضی که دشمن ها به این کردن چه باشه. پس اینو من نمیخوام زیاد صحبت کنم، اشاره میخواستم بکنم یه اصل کلی ما در همه این ادوار گوناگون تاریخ ائمه اینه که اینا در صدد دستیابی به حکومت بودن. البته گاهی این رو پنهان میکردن و خیلی مخفیانه و گاهی هم اگر زمینه پیدا میشد ابراز میکردن، ولی هیچ وقت اون تراموش نشد. این یه اصل رو در نظر داشته باشید و همین اصل منشه اون برخوردهای خونین و واقعا ظالمانه بود که در تاریخ ائمه همه شون بوده. این یک اصل. پس اصل حکومت و حرکت برای حکومت این چیزیست که چه امام حسن چه امام حسن چه تا آخر همه تعقیب میکنه. اما در قضیه امام حسین این ملاقاتی نداره با این که دنبال او بودن و واقعا همه این کارها برای رستن بوده، اما این که امام حسین بدونه روی علم غیب یا روی تحلیل سیاسی بدونه که به هر حال خودش نمیتونه به اون واسطه بشه، این ملاقات با اون نداره. واقعیت مثلا این که امام حسین هم روی علم غیب و هم تا حدودی به تحلیلات سیاسی این مسئله روشن بود که این مسیر مسیر شهادته و هم از همون مدینه هم معلوم بود. اینجور نیست که بعد از شهادت مسلم روشن شده باشه که دیگه کار تمامه، از قبل هم تا حدودی معلوم بود اون قرائن و شواهدی که وجود داره. اینه که مسئله اصلی واقعا حکومته، ولی هیچ ملاقاتی نداره که کسی بدونه که برای این هدف قدم برداره و بداند که عاقبت شهادته. این هیچ ملاقاتی نداره. در جنگ صفین داره که میگه که یه وقتی در معرکه جنگ بود که خود امیرالمومنین خطبه می‌خوند و خطابه می‌خوند و مردم رو تشویق و تحریض به جنگ می‌کرد، همونجا کنارش که اصحاب خیلی برجسته‌ای که ظرفیت داشت کنارش نشسته بود، بهش گفت که خوب بهش تشویق می‌کرد تحریض می‌کرد چی در همون وقت امام بهش اشاره کرد که به هر حال گوشی به دستش داد که اون نتیجه نهایی که من ما می‌خوام در این جنگ صفین بگیریم نمی‌رسه. اینا خود کاملا با هم جمعه، همون حال که اهل تکلیف بود و تا آخرین لحظه داشت کار میکرد که بهش تحلیلش هم گذشت و وقت صحبت کردیم، در این حال رو اون احاطه غیبی یا حتی رو بینش سیاسی و چی بکه اونو اشاره کرد که به هر حال ما در این شکست خواهیم کرد. این منافاتی نداره. حالا قضیه امام حسین هم همینه و این نمونه ها ما داریم، این رو باید بهش توجه بده. منطقا ببینید ما در تاریخ ائمه یه مسئله این است که یک اون هدف کلی آرمانی نهایی همه تغییر میکردن که تشکیل حکومت الهی است، اما در کنار این یه هدف دیگری هم وجود داشت. یک هدف دیگری وجود داشت که با این که میدانستن به اون هدف آرمانی و نهایی نمیرسن، در این حال یک هدف دیگری وجود داره با اون بقای جریان تشیعه و جریان حقیست که اونها تشخیص میدادن و واقعا هم همینجور بود. این نکته دیگریست که اینا رو تغییر میکردن. یعنی ببینید ممکنه کسی بگه اگر اینا فکر میکردن که خب اون هدف نهایی اون هدف اول که گفتیم این قابل وصول دستیابی نیست، دیگه این برای چی اینجور زور میزدن؟ برای چی این زور میزدن؟ گاهی دیگه خب این حرکت رو نکنن. بعضی کارها قابل تحلیل نیست. اگر فقط این هدف این بوده و روز تحلیل سیاسی یا روی امقه میدونستن که نمیشه این واقعی بود. اینجا جواب این سوال اینه که در کنار اون هدف نهایی که گاهی خودشون هم میدونستن نمیدونن این را دسترسی پیدا بکنن، این هدف رو تغییر میکردن که اون جریان حق و ولایت امامت و تشیع این باقی بمونه در تاریخ. اینو در خود زندگی در با امیرالمومنین هم وقتی صحبت میکردیم عرض کردیم که بعد از پیغمبر اکرم امیرالمومنین میان دو راه یک راه ظریفی رو باید انتخاب بکنه که نه برخورد پیدا بشه بخاطر اینکه مسائل کلی اسلام اصلاح نمیکنه و نه اینکه حق مخفی بشه. اگه یادت باشه این به خیلی وقت تاکید می‌کردم که جوری باید امیرالمومنین بعد از پیغمبر عمل بکنه که حق این ولو این جوب باریک، این روند حتی خیلی محدود گروه ولایت و امامت و حق باقی بمونه، زمینی که اون مساله خانواده کلی عالم اسلام اون هم حفظ بشه. حفظ مساله خانواده وسیع دنیای اسلام که گروه ها و جریان های گوناگونی رو در بر میگیره یه مسئله است، و بقای اون جریان حق در متن این خانواده بزرگ این هم یه جریان دیگری است که ائمه این رو با هم جمع میکردن. این رو ما بعد از امیرون پیغمبر گفتیم امیرالمومنین، نمیدونم الان کسی واقعا یادش هست که روی این صحبت میکردیم یا نه، من زیاد روی این تاکید داشتم اون وقت که یک مسئله خانواده بزرگ عالم اسلام بود بعد از پیغمبر که امیرالمومنین برای در مقابل او احساس مسئولیت داشت، و یکی جریان تشیع بود که مقابل این هم عمیقا احساس مسئولیت داشت، برخلاف ماها که دو جریان افراد و تفریطی وجود داره. یه جریان مقدس معاوانهی که فکر کنه ما کشور شیعه هستیم، اون کارم به دنیای اسلامی است، همه هیچی. این یه جریان، یه جریانی هم که جریان روشن فکر معاوانهی که آدم بگه که اصلا شیعه و اهل بیت اینا چیه، آدم با دون دید جهانی اسلامی حساب بکنه دون اینا هیچی هستن پوچه. مثلا واقعش اینه که ائمه این دو روند رو حفظ کردن، مساله کلی دنیای اسلام و بقای تشیع و این گروه حق در طول تاریخ. این کاری بود که بعد از پیغمبرم علی بن ابی طالب همین خط عمل کرد و رفتن. یکی از سیاست‌های کلی و استراتژی‌های کلی امیرالمومنین همین بود در 20 چند سال، حدود 30 سالی که بعد از پیغمبر بود، چه دوران سکوت چه دوران خلافت. این یه اصلیه که ما درباره امیرالمومنین گفتیم، ولی درباره همه ائمه صادقه اینها ضمن این که تشکیل یک حکومت حق به رهبری خودشون این رو تعقیب میکردن و البته گاهی میدونستن که به این نمیتونن برسن در این مقطع خام، ضمن این میخواستن اون جریان حق و ولایت و اعتقاداتی که اونها اون رو حق میدونستن و اصیل بود اینو حفظ بکنن. این هم واقعیتیست که در این بود. بنابراین ائمه از نظر سیاسی و اجتماعی ما داریم تحلیل میکنیم، دو تا هدف اینا کلن میتونن تغییر میکنن. امام حسن و امام حسین و دیگران هم هیچ فرقی در اینا ندارن. اینا رو بهش میگیم استراتژی های کلی ائمه، اون که چه بکنیم چه نکنیم، حالا چی شد، امام حسن چگونه عمل کرد، امام باقر چگونه عمل کرد، اینا تاکتیک های زمانی است و روش های. اون استراتژی های کلی، خطوط کلی سیره ائمه در این ادوار، یک وصول و دستیابی به حکومت هست رهبری خودشون، دو اینه که در وهله بعد اگر به اون نمیتونن برسن این جریان حق باقی بمونه، اون آرمان های کلی ولو در حد اندیشه و افکار مردم باقی بمونه، نه نشده کاری این چیز که تقریم میکرد. امیرالمومنین همین رو داشت، امام همین رو داشت. یه اصطلاح امروزی ما همون مسئله استراتژی و تاکتیکه دیگه، اینا استراتژی های اونها، یه چیزی بالاتر از استراتژی ها هست، یعنی اون اهداف و آرمان‌های کلی است. بود منتها در رسید در مسیر وصول به او در بعد از پیغمبر امیرالمومنین تون 25 سال یک تاکتیکی داشت، تون 5 سال روش دیگری داشت و امام حسن رو ببینید. خب با توجه به این دو سه مقدمه ای که بحث‌های کلی بود عرض کردن، خب ما وقتی می‌بینیم که امام حضرت امیرالمومنین از دنیا میره، یه شرایطی در شام و کوفه وجود داره که این شرایط روش های خاصی رو میطلبه، همون روش گذشته قابل اجرا نیست و روش جدید رو میطلبه. امام حسن اون روش جدید رو انتخاب کرد، البته با کمال از کنم که عصه ای که از این بابت داشت. خب موقعیت شام و موقعیت کوفه حالا حساب بکنید. اولا موقعیت شام رو حساب بکنید، شام چه موقعیتی داشت؟ این دوتا محور و کانون عمده بودن. شام را که حساب بکنیم، شام چند خصوصیت داره؟ اولا شام دیر وارد جرگه اسلام شدن، به هر حال چند سال گذشته که اینا وارد جرگه اسلام شدن، این یک دو. ثانیاً شام از مرکز تعلیمات پیغمبر اکرم دور بوده و خب فرق میکنه اونجایی که خود پیغمبر حضور داشته، اصلا خود مسجد پیغمبر، نام و نشان پیغمبر، صحابه گذشته، تاریخ گذشته، همه اینا موثره. خب شام از اینا دور بوده و شام هم از اولی که را خصوصیت مهمش اینه که از اولی که وارد دنیای اسلام شده بود و وارد خانواده دنیای اسلام شد، وارد اون حوزه اسلام شد، از اول یک از کنم که حاکمیت غلط در اونجا حاکم بود. عمده کسانی که در شام بودن از کنم که باند غیر علوی بودن، از اونایی بودن و عمدتاً هم از اومدی ها بودن. خب اینا دست پرورده اومدی ها بودن و حالا شما حساب اینا رو بکنید که اینا دور بودن از مرکز حکومت، دور وارد اسلام شدن و عرض کنم که اون تعلیمات پیغمبر هم مستقیم در اونجا چیزی نداشته و عمدتاً هم حاکمیتش دست آدم های اشتباه و منحرف و غلط بوده. خب یه همچی موقعیت اینا دارن. از اون طرف هم معاویه در طول این چند سال تبلیغات وسیع در شام و دور نگه داشتن مردم شام از آشنایی با اهل بیت بوده. این چیزی که همه دون شنیدیم و واقعا هم زجر داره که وقتی که حالا همه هم اگر نبودن واقعی مثلا که این در تاریخ آمده دیگه، وقتی امیرالمومنین شهادت رسید، وقتی خبر رسید به شام که در محراب عبادت امیرالمومنین به شهادت رسید، واقعا بودن کسانی که باور نمی کردن، یعنی مفتن که اصلا حد نماز نیستن. حالا ببینید چقدر این تبلیغات اونجا بوده. این البته عمومی شد نشد گفت که همه اینجور دیگه، ولی کسانی بودن از آدم های ساده و چی که اینجوری تحت تبلیغات قرار گرفتن. خب این یه بخش کوچیکیست که تو تاریخ اصولا ببینید تو تاریخ وقتی یه نکته میاد معمولا همه تاریخ کاملا نقل نمیشه، یه قسمت که میاد اون نمونه ای از اون جریان رو وقته. ما فرض بکنیم الان ما در جنگی که داشتیم، اون عظمتی که ما در دوران جنگ در جوای ما بود، خب همه اون قابل انعکاس نیست در تاریخ، چهار تا قضیهش باقی مونه، ولی اون مش نمونه خلواره. حالا شما وقتی در تاریخ ببینیم که کسانی در شام بودن که باور کردن که امیرالمومنین نماز نمیخونده، این معلوم میشه که تبلیغات وسیع بوده، اونا رو دور نگه می‌داشتن از اهل بیت، اجازه نمی‌دادن که کسی اونجا نفوذ بکنه، از طرف اهل بیت اصلا قابل نفوذ نبود در اونجا. اینه که شام رو با تلقی کرد به عنوان یک دژ محکمی که در انحصار خاندان بنی امیه بوده و حاکمیت انحرافی بوده. این یک طرف قضیه. و نکته دیگه روانی که وجود داشت اینه که شام در قضیه سفین احساس پیروزی کرد. احساس پیروزی کرد. یا البته احساس پیروزی به این معنی که در خود جنگ به پیروزی نرسیدن، ولی روند بعد از جنگ و کار خوارج موجب این شد که به پیروزی اونها منجر بشه. به هر حال الان شما در اون لحظه‌ای که امیرالمومنین به شهادت رسیده، مردم شام با اینطور عظمت‌ها را در جنگ دیده بودن، ولی حس می‌کنه که بالاخره تونستن یه دور گل بزنن و ورق رو به نفع خودشون باید بچرخونن. خب این روحیه میده به مردم دیگه. این طرف شامه، دور بودن شام از تعالیم اسلام و در انحصار بودن شام برای خاندان اموی بنی و بنی امیه و داشتن این روحیه که به هر حال ما تو جنگ امیرالمومنین تهاجم داشت دیگه، اومد که ما رو از بین ببره، ما از بین نرفتیم و الان هم امیرالمومنین به شهادت رسید، این روحیه میده به اون طرف. این هم نکته دیگه. اینا حالا من شمارشش دقیق نکردم، این دور بودن از تعالیم و اون انحصار تبلیغاتی معاویه و بعد هم این روحیه از روانشناختی، این روحیه که بالاخره ما شکست نخوردیم و تونستیم گلیم خودمون از آب بیرون بکشیم و داشتن بودجه و نمیدونم چون شام در مرزها بود، اینا اهل حساب و کتاب که نبودن، بودجه و نمیدونم چی داشتن، خراج حسابی میگرفت و از اقتصادی واقعا خودش رو قوی کرده بود شام. این بود روانی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، اینا مجموعه اینها موجب میشه که به هر حال از ظاهری یه استحکام و قدرتی در معاویه پیدا بشه. این یه طرف. البته این یک طرف قضیه، هیچ مهم نیست اگر اون ضعف ها در کوفه نبود. برای اینکه وقتی اصلا پیغمبر وقتی که آمد تو میدون اونا همه چیز داشتن و هیچ نداشت، ولی چون ایمان قوی وجود داشت همه اونا رو تحتش رو آخر داد. اینه که ما وقتی که میشماریم بگیم در جناح شام و در کانون شام و در طرف معاویه از در اقتصادی سیاسی اجتماعی روانی مثلا این خصوصیات داره، این معناش نیست که اگر در مقابل ما در مقابل حقی دشمنی با این خصوصیات بود نمیشه بر اون پیروز شد. نه، باید اون طرف رو حساب کرد. اون یه طرف قضیه، یه طرف هم کوفه هست. در طرف کوفه عرض کنم که اما دو سه نکته در طرف کوفه وجود داره که اینها ضعف‌هایی رو ایجاد کرد که امام حسن با اونها دست و پنجه نرم کرد و عاقبت نتونست بر غالب بشه. خب در طرف کوفه شرایط چیه؟ در طرف کوفه اولا معاویه حسابی سرمایه گذاری کرده، معاویه پول داده، مزدور فرستاده، نمیدونم تبلیغات مخفیانه داره انجام میده که حسابی داره نفوذ میکنه مخفیانه. این تاریخ اینو نشون میده. معاویه جریان اتفاقی هم نیست، کاملا سازماندهی شده معاویه کار میکرد، پول میداد، سران لشکر رو میخرید و وعده میداد، وعده حکومت میداد، وعده پول میداد، وعده ریاست میداد و امثال اینها با هم با ترفندهای مختلف تبلیغاتی نفوذ داشته میکرد معاویه در کوفه و در جناح علوی و این طرف اطراف امام حسن. این یه طرف. و مهم اینه که از نظر روانی کوفه آسیب پذیر شده بود، کوفه آسیب پذیر شده بود، مبادی ایمان و معنویت در اونها ضعف پیدا کرده بود و این دو سه جنگی که زمان امیرالمومنین پیدا شده بود اینا موجب شده بود که به هر حال اینا هم اولا یه خستگی درشون پیدا بشه، ایمان قوی که نداشتن و بر اثر ضعف ایمانی خستگی در اونها پیدا شده بود. اینا در خود نهج البلاغه هم تا حدود اینا رو نشون میده. و جنگ هایی که امیرالمومنین کرده بود این چه جنگ های داخلی بود و جنگ هایی بود که روبروی مسلمان ها بود. اون ظرفیتی که مثل سلمان باشه، مثل انبار یاسر باشه یا اون نخبه هایی باشه که وقتی که حق را تشخیص دادن و بر اساس تشخیص امیرالمومنین پای همه چیز بایستن و از هیچ چیز نترسن، این نبود و این کار مشکلی. آدم مقابل کسی قرار بگیره که سابقه داره، نمیدونم وجهه داره، چه اهل دینه، اهل شهادت، اهل رسالت، همه اینا هست ولی یه جا پاش درد میره مقابل این رقم گروهی است، کار مشکلی بود. این جنگ ها با اون برخورد هایی که بین مسلمان ها بود و ضعف ایمانی که در اینا وجود داشت، همه اینها یه روحیه ضعیفی رو ایجاد کرده بود. و اینا یک سلسله در عوامل و از البته در اقتصادی اینا هم اون قدرت ها در اونجا نبود و از میان رفتن و به شهادت رسیدن امیرالمومنین بود. وقتی که امیرالمومنین رفت یک احساسه، چون عمده تو طول این چند سال معاویه و امیرالمومنین مقابل هم بودن، قهریست که اون علال عوامل رو در نظر بگیرید و از بین رفتن و شهادت رسیدن امیرالمومنین همچین یک ضربه روانی به کل جامعه کوفه وارد شد و ضعف ایمان که عمدن همونه زمینه شد به این علال عوامل. تو این دو موقعیت که میبینید که روی بحث ظاهر سیاسی اونا اون نقاط قوت در شاه وجود داره و این نقاط ضعف در کوفه وجود داره، امام حسن با به امامت میرسه، مقالشه بکنه امام حسن. امام حسن این در تاریخ آمده، امام حسن این نکته ایست در تاریخ که پیغمبرم تعبیرش همین رو میرسه که این در حسن و حسین امام ها قام و تهدان، یعنی امام حسن و امام حسین هر دو هم قیام دارن هم قوم دارن. امام حسن تو این شرایط وقتی که میرسه اولا برای اتمام حجت که کسی فکر نکنه که اهل جنگ نیست، لشکری بسیج کرد، شنیدید در تاریخ اعزام کرد در نخیله اطراف کوفه، چون رسم اینجور بود که اون جنگ ها به این شکل بود که اصلا کوفه هم که انتخاب شده بود چون موقعیت نظامیش خوب بود اینجور شد. ولی بعد هم وقتی امام حسن مثلا این صلح پیش آمد اونها، امام حسن برگشت ندینه چون اصلا نظامی براش دیگه ارزشی نداشت. به این شکل بود که در کوفه میشدن یک به اصطلاح پایگاه ها یا مراکز آمادگی در اطراف شهر در شهر کوفه بود. وقتی میخواستن جنگ برن رهبری در اونجا اعلام میکرد و اونها در اونجا سازماندهی میشدن و حرکت میکردن. امام حسن همین کار انجام داد به همین شیوه جنگ اونور در خودش اینا رو اعلام کرد. اونطور وقتی اینا رفت اونجا و خودش هم رفت بعد از چند روز در میون لشکر امام حسن رو عملیات ایزایی برای خود امام حسن چی کردن؟ چند تا از سران مهم لشکر رو معاویه مکول خرید و بردشون فرار کردن رفتن و قضایای دیگه که باقی شد مجموع اینها وقتی که امام حسن رو دید که اصلا لشکر این نمیشه بسیج کرد آمادگی نیست اونا با اون قدرت. خب تو این زمینه امام حسن برای امام حسن قیام کرد بعد که دید شرایط نیست اون راه صلح و اون عرض کنم که مواد صلح رو امضا کرد کمانگی در طرف امام حسن هم همجوره امام حسن 10 سال اول امامتشون بعد از امام حسن 10 سال در زمان معاویه امام حسین بودن امام حسین مواد صلح رو کاملا رعایت کرد یزید که آمد اون مسئله بده شد بنابراین تو امام حسن اول قیام داشت و بعد صلح رو پذیرفت امام حسین به عصر این هر دو اینو داشتن این نشون میده که همه دنبال وظیفه بودن اون مساله رو تشخیص بودن بر اساس رو عمل میکردن. خب این رو میدونیم که تو این شرایط که ترسیم کردیم امام حسن بیاد رو کار در عرض همون چند روز اول و هفته های اول هم چند بار لشکر رو بسیج میکنه یکی کار به جایی نمیرسه با این نمیشه کرد این فقط از بین بردن همون بدیه باقی مونده و معدودی است که کلن اصلا اینا خاندان اونها و اون اصحاب دیگه به طور کل محو میشن. این رقم چیزی که دید و زمینه عمومی اجتماعی هم نیست که مثلا یه شهادت اونجوری پیدا بشه که جامعه رو عوض بکنه کاملا معاویه مسلط هست و معاویه هم اون سیاستی که داشته اون زیرکی که داشت همه قضایی رو روست میکنه و میره این که امام حسن بر اساس این موقعیت این شرایط دید راهی جز راه اون مسئله سلمی که ببینید اون دو هدف اینجا وجود داره اگر نمیشود حکومت رو الان تشکیل داد ما این گروه رو حفظ بکنیم این جریان حق رو حفظ بکنیم. امام حسن بر اساس همون هدف دومی که عرض کردن مواد سلم رو اینجا کرد با اون ترتیبی که حالا روزن جزیات کرد بگیم داریم که لزومی نداره بگیم و به این ترتیب این دوره جدید شروع میشه دوره که امام حسن باید سر بکنه حتی بعضی اصحاب هم خیلی با تندی با امام حسن برخورد کردن که چه نمیکنیم گفت خود شما دیدید و نعظام کردن نشد دیگه و این دوران شروع میشه و واقعا هم دوران بسیار غمباری امام حسن واقعا دوران غمباری نه میشه کار جنگی کرد و نه میشه یه زمینه یک عاشورا رو به وجود آورد که اونجا یک جریان به اونجا نرسیده با اون نقطه باریک و حاد نرسیده وظیفه اون باشه اون رو البته بعدش موضوع در این شرایط این دوران جدید شروع میشه و استمرار پیدا میکنه در زمان امام حسن و البته برخوردها هست تبلیغات دارن کار میکنن ولی برخورد نظامی به وجود این دوران امام حسن با این شرایط زمینه ها این مرحله پنجم ظاهرا میشه استمرار پیدا میکنه تا زمان معاویه که بعد به درک حاضر میشه که اسلام دنبال بحثش رو جسیر میگیره. خب ایام عزاداری به چند جمله ذکر مصیبت مناسبه. سلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت في الخلاص. السلام عليك يا قار الله بن طارق بن جثل المنفوذ أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. یکی از صحنه‌های بسیار دلخراش عاشورا و کربلای امام حسین اون صحنه به شهادت رسیدن حضرت ابوالفضل شما خوب میدونید حضرت ابوالفضل یعنی به اصطلاح پرچمداری داشت و قاعدتا کسی که در جنگ پرچمدار باشه تا آخر باقیه و زود خودش نمیره به میدان جنگ اینکه در تاریخ آشرام همینه اول در خاندان و علی اکبر به شهادت رسیده خاصه به شهادت رسیده و اصحاب دیگه همه اینا به شهادت رسیده. خب حالا نزدیک ظهر شما فرض بکنید که همه اصحاب به شهادت رسیده خب از این طرف خیمه ها رو در نظر بگیرید. در خیمه ها بچه ها بچه های کوچک اون گرمایی که حالا اواخر تیر ماه بوده دوست و اوایل مرداد بوده این در تاریخی به حال یه وقت بسیار گرمه عراق بوده اون بیابان به اون بعد بچه ها اونجا هستن و امام بچه ها نگاه میکنن گاهی که میان زیاد مواردی پیش آمده که زینب یا بچه ها میخوان از خیمه ها بیا بیرون ببینن چه خبره. معمولا امام حسین بیرون اونا رو میدید و اینکه اگه بچه ها بیان این وضعیت مقتولین و شهدا رو ببینن اینا مثلا گویات شما چی بکنن و موجب چیزی زنگ بیشن امام حسین نمیدونه. خب ولی به هر حال دیگه نزدیک ظهر که میشه بچه ها میدونن که بچه ها زن ها اونایی که در خیمه ها هستن میدونن که خیلی ها به شهادت هستن. علی اکبر دیگه به خیمه ها نمیاد، قاسم نمیاد، قوم نمیاد، جعفر نمیاد، این ها نیستن. خب و اینا در تشنگی یه وقتی حضرت عباس دیگه تاب نمیاره وقتی میاد میره بچه ها همه لبهای خشکیده، همه روحیات خاصی برایشون حاکم شده و هر کسی اون حسان خودش رو از دست دادن و علی اکبر و قاسم اونا رو میبینه اون طرف قهرگاه ابوالفضل رو میبینه این طرف هم بچه ها رو میبینه تاب نمیاره میاد امام حسین میفرماد که عرض میکنه من میخوام برم آب بیارم ولی جنگ هم نمیخوام برم، میخوام برم آب بیارم، حرکت میکنه برای آب آورد. خب حالا شما خوب این صحنه اگر مجسم بشه این طرف قدگاه پر از جنازه های شهدا، این طرف هم بچه ها زن ها تو خیمه ها در حال انتظار آب هستن، امام حسین این وسط ایستاده از اون طرف شهدا رو میبینه، از این طرف انتظار بچه ها رو میبینه. بگرد وقتی که اول فرض میره آب برداره خب دشمن حمله میکنه، حمله ها رو دفع میکنه، آب رو بر میداره و یه وقتی که آب رو خواست بخوره اومد آب بخوره که بچه ها در خیمه ها تشنه هستن، بگه من هرگز آب را نخواهم خورد برای که بچه های کوچک ابا عبدالله و اون تشنگان خیمه های حرم اونها در انتظار آبن، من هرگز آب نخواهم خورد. آب رو بر میداره حرکت میکنه، بعد سوار اسب میشه، مشک را در دست میگیره، به ترتیب همون جریان ها واقع میشه که امام حسین رو داره تماشا میکنه. بعد احتمال میدن که این مسئله باشه که بچه ها میان به طرف خیمه ها، در خیمه تا حدودی بعضی مثلا بزرگ ها نگاه میکنن جریان، میبینن که ابوالفضل دست راستش قطع شد، دست چپ ابوالفضل قطع شد و همینجور اون انتظار وجود داره تا اون لحظه ای میرسه که نگاه میکنن میبینن شمشیری آمد و فرق ابوالفضل و شکاف و ابوالفضل و زمین افتاد. امام حسین از دور حرکت میکنه میاد میگه که میگه الان انکسر زهری و قلت حیلتی، اکنون پشت من شکست، برادر من به شهادت رسید. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة و بعد المعصية و صدق النية و إقبال الحرمة، دارندا دلهای ما را به نور ایمان و معرفت منور بفرما، ما را از عاشقان و مخلصان و عزاداران واقعی ابا عبدالله قرار بده، خدایا به ما توفیق عرفان تأثیر به عرفان و معنویات و تکلیف شناسی ابا عبدالله عنایت بفرما. خدایا روح بزرگ امام را با ابا عبدالله مشهود بفرما، همه خدمتگزاران به اسلام را بالخصوص مقام معظم رهبر انقلاب را اصطلاح خودت محبوب بدار. سرداری و سالان شهدا و عبد جان حسین و اصحاب و یارها رو اون حضرت دست خودم رو به اداره بود. قبلا عرض شده بود که در همون مدینه و در زمان خود پیغمبر اکرم به تدریج اومدیها و باند بنی امیه با ویلاها و لسائس و نقشه هایی که داشتن برنامه ها را جوری تنظیم کردن که در پایان کار خلافت را و امامت جامعه را به دست بگیرن. و در همون صورت های درست خطه مای مبارک هست بگیم که چند گروه بودن که نقشه ریخته بودن که بعد از پیغمبر خلافت را منحرف بکنن. در حال یا اینه که مستقیم اینا در ارتباط با بنی امیه بودن، یا اگر ارتباط مستقیمی هم با بنی امیه نداشتن، عملا بنی امیه با زیرکی خاص خودشون و سیاستی که درشون بود همه تحولات را به نفع خودشون میچرخونه و در واقع در خود بعد از پیغمبر اکرم اینا دخیل بودن و مؤثر بودن در انحراف خلافت. هرچی تاریخ میاد جلوتر تا به زمان امام حسین میرسه اینا بود که نقش اینها در تاریخ اسلام برجسته تر، واضح تر و حساس تر میشه و کاملا صدها قرینه و شاهد به دلیل تاریخ وجود داره که از آغاز در فکر تصرف خلافت به حکومت بودن. اونتا اینا البته تا زمان مثل ابو سفیان رو عرض کنم که اینها در زمان خود پیغمبر و اوائل مخصوصا در اون جنگ های اول پیغمبر اینها عمده فکرشون بود که اصلا کل خود پیغمبر رو از بین ببرن به اینها. اونتا اینا وقتی که بعد از فتح مکه دیگه قضایه روشن شد که دیگه این نام پیغمبر به جریانی که به نام پیغمبره به این سادگی و به این راحتی نمیشه آقا باشه در افتاده اون از بین بود. این یکی دیگه چهره عوض کردن و رفتن دنبال این که در حال در کوتاه مدت خلافت را به دست بیدن. البته اینا تاریخی شواهد هست و شعر یزید هم هست که اگر فرصتی پیدا میکردن همون زواهر هم را برش میداختن اسم پیغمبر رو برش میداختن. ولی به هر حال اینا بعد از فتح مکه اونجا، یعنی از تاریخی ما بکنم ریشه آشورانا و اون جریانات که بعد از پیغمبر و بعد از همون دنبالی پیش آمد پیدا بکنیم و بگیم بعد از فتح مکه وقتی که دیگه ابو سفیان شمشیر رو گذاشتن تسلیم شد، از اون نقطه چهره اینا عوض میشه، ماسک ها عوض میشه، چهرهای که در بدر و احد و جنگ های متعدد شمشیر بر روی پیغمبر میکشیدن همه قشنگ آرام آرام صورت ها همه عوض میشه، چهره ها میشه چهرهای به ظاهر اسلامی و منتها انگوش گذاشتن در یک نقطه حساسی که بعد از پیغمبر این به عنوان یک هدف کوتاه مدت از اینکه پیغمبر در زمان حیاتش بشه اون رو چی کرد این خوب هم فهمیده بودن که این دیگه نمیشه و سیاستش هم همین بود. اونایی که تا آخر لحظه مقاومت کردن که خود پیغمبر از بدن اینا نابود شدن در تاریخ. اینا زرنگی و سیاست مدارشون بود که دست از این هدف برداشتن و قهرن باند بنی امیه یه هدف دراز مدت و یه کوتاه مدت و یه دراز مدت رو انتخاب کرد. هدف کوتاه مدت این باند و خاندان بنی امیه که اصل نسبشون به یک جا برمیگرده با بنی هاشم، اینها کوتاه مدت این رو در نظر گرفتم که بعد از پیغمبر خلافت رو به دست بگیرن، حالا یا فوری یا با چند واسطه که عملا هم یکی دو تا واسطه خورد. اونها یه پولی شدن برای عبور بنی امیه و برای اینکه جامعه پذیرایی بنی امیه رو پیدا بکنه. جامعه بعد از پیغمبر فوری پذیرایی ابو سفیان رو اصلا نداشت، یا خود معاویه که لعن شده بود به زمان پیغمبر. اینه که اینا در کوتاه مدت این بود که به هر حال یا مستقیم یا با یکی دو تا پل اصطلاح که از اولاد بشن برای که برسن به خلافت، این رو هدف اولیشون گرفتن و هدف نهایی اینها این بود که خب اصل دین رو اصلا بردارن، اگر میتونستن این رو میخواستن بردارن، که اون هدف کوتاه مدتش که روشنه، اون هدف دراز مدتش شواهد زیادی داره. حالا به عنوان نمونه من دو تا شاهدش رو از اون کلا قطعاً هم شنیدید، من مطمئن که بس انسجام پیدا بکنه عرض میکنم. یکی در همین جریان صلح امام حسن وقتی که اون صلحنامه رو نوشته شد که بعدم اشاره بهش میکنیم، در صلحنامه رو نوشتن یه جریان داره که بعد اشاره میکنم، وقتی که معاویه آمده بود مدینه، معاویه از مدینه که بر میگرده به نخیده میرسه، اون اردوگاه کوفه که میرسه، اونجا یه خطابه میکنه، میگه که من شما نجنگیدم با شما برای نماز و روزه و نمیدونم حق و دین رو میدن، من برای حکومت جنگیدم و الان به حکومت رسیدم و همه اون چم که در اون سلامه نوشتم زیر تحت قدمه یه حاطه زیر دو تا پاهم هست من ازش برش کنم رسما اینجور اعلام که البته عملا نمیتونست کاملا زیر این قدیم بکنه بعد از خب این نشون میده دیگه اینجا رسما خودش هم اینا حرف دیگه من برای اینا نیومدم اون حکومت ها و در واقع این نشون میده که اصلا من کار به دین ندارم. و از این صریح تر همون حرف یزیده که وقتی که گفت که سر عوامتدا را قبول ندر مجلس در شمشیر میزد اون چوب خیزر را میزد، گفت که معاذالله گفت که لعبت هاشا و بالموت لا خبر جاء و لا وحی نزد. بنی هاشم با ملک و ریاست بازی کردن، یعنی همه اینا برای ریاست بلا خبر جا بلا وحی، نه خبری تو عالم بود، نه وحی بود، نه دین، اینا همه میشه. این هر مستند تاریخی و مطمئنی داره که یزید رو بوده درست. اون یزید البته هنوز ترمست بود، نمیدونست که جرایم چطور امام حسین تنظیم کرده، فکر میکرد که اون نقطه آخر رسیدن با اوج اون حرف تیدل ابو سفیان و معاویه و این باند خودشون رو اون لحظه گفت و البته هنوز نمیدونست، واقعا مست بود، گیج بود، نمیدونست که جرایم چطوره، به این سادگی نیست که خیال بکنه تموم شد. این هست و شواهد دیگه هم داره. اون عرض کنم که حرف ابو سفیان هم بعد از زمان حکومت عثمان اونم به قبل نرس کرده. این شواهدی است که نشون میده که اینا در کوتاه مدت به دست آوردن خلافت پیغمبر به ایمان خلافت رسول الله اینو در نظر داشتن و در دراز مدت محو اصلا همون ظواهر دین هم در نظر داشتن. این چیزی بوده که اگر میتونستم بهش میرسم من این شواهد هم داره و شواهد دیگه هم داره. خب این ببینیم که این جریان بنی امیه با ابوبکر و عمر که میگذره دیگه تدریج اینا حاکمیت پیدا میکنن و عثمان پیش میاد. بعد اون کشته شدن عثمان اینا برای اینا پیراهنی شد، پیراهن عثمان برای اینا بهانه ای شد که هر جا میخواستن بازی در بیاره از عثمان رو به سر زبان میبودن. و در عرض کنم که در همین واقعه عاشورا در حالا من نمیدونم اگه سریع بتونم پیدا بکنم یه جایی داره که وقتی که نامه نوشه یزید در اون داره که یا این زیادی یزید وقتی نامه نمیسته برای اینکه از کنم که برای جنگ با ابو عبدالله، یکی از چیزهایی که در اونجا میگه اینه که بله حالا علامت نگذاشتم در اونجا در دو سه نامه داره وقتی که ابن زیاد نامه میسه یا ابن زیاد به عمر سر نامه میسه میگه که شما آب را بر امام حسین ببندید، اونا چه بکنید چه بکنید، همون گونه که مثلا عثمان را اونا کشتن. این یه بهانه بود برای اونا زیاد هم بهش تمسک میکرد و لذا از زمان عثمان این برخورد حادتر شد. بازیشون هم میمده اینجا وقت هم از کردیم که وقتی که عثمان نامه نوشت برای معاویه که لشکری بفرست برای یاری من، لشکری چی نفرستاد، یعنی دوست میداشت که زود اون بره به خودش برسه. منتها وقتی که دید که اینا بالاخره یه قضیه شد که حالا میشه علمش کرد و ازش بره سیاسی برد، اینو بزرگش کرد. این در این نقطه با اوج پیدا کرد این برخوردهای بنی امیه و همینجور اومد جلیان تا اونجایی که عرض کردیم. اومد من دونی که این مقدمه رو که قبلها گفته بودیم باید اشاره کردیم به اینکه این روند کار این بنی امیه رو در تاریخ اسلام آدم در نظر داشته باشه و واقعا هم باید بر این مسئله ولایت جامعه و امامت جامعه واقعا باید حساس بود. چیزی نیست که این اول که مثلا حالا شد خیلی درک نمی‌کردن که حالا او باشه یا او باشه چه فرقی می‌کنه یا اگر امیرالمومنین نباشه چی میشه. ولی ولایت های امامت چیزی که وقتی جلو میره هر چی جلو میره حساس‌تر میشه و خدا روشن میشه. خب این در عرض کنم که بعد از شهادت اینجا دنبال بحثمون این بود که وقتی که امیرالمومنین شهادت رسید وضعیت شام و کوفه رو اجمالا عرض کردیم. دیروز عرض شد که کوفه چه وضعیتی داشت و شام چه وضعیتی داشت. در مجموع بر حسب ظاهر شام یک عرض کنم که استحکام ظاهری بیشتری داشت و کوفه دچار تفرقه ها و اختلاف ها بود و اون ایمان و معنویت ولو در یک گروه قابل اعتنایی که بتونن همه چیز رو در دست بگیرن نبود و از هیچ چیز نه حراسن نبود و این شرایط میجو به صلح ما مثلا شد. در مورد کوفه که دیروز مسائل عرض شد این نکته هم رو باید اضافه بکنیم که این از تاریخی مسئله مهم بیه که اصلا کوفه داره که در زمان عمر تأسیس شد. کوفه سنه 17 هجری تأسیس شده و اردوگاه نظامی بوده که لشکرها میرفتن اونجا و از اونجا منتقل میشدن برای جنگ ها. در سنه 17 و زمان عمر که فتوحات زیاد بود کوفه تأسیس شد و همینجور مسئله استمرار داشت. چی بود؟ منتها کوفه طبیعتش شهر بومی نبود و جناح‌ها و گروه‌های مختلف در کوفه تجمع داشتن و یکی از نکاتی که واقعا مؤثر بوده در مسئله صلح امام مثلا در مورد کوفه شرایط اجتماعی کوفه رو باید در نظر گرفت اینه که کوفه خوارج در کوفه یک باند قدیمی بود. تازه جنگ نهروان واقع شده بود و در جنگ نهروان هم عمده خوارجی که اون وقت بودن از بین رفته بودن. یه 7-8 نفری بیشتر باقی نمونده بودن. منتها همین 7-8 نفر در مدت کوتاهی تبلیغات میکرده بودن و یک کسانی رو جذب کرده بودن. اینه که کوفه زمانی که امام حسن میخواد خلافت رو به دست بگیره کوفه همونجور که دیروز با اون شرایط اجتماعی و سیاسی و روانی و اون که دیروز عرض کردم اینا بود مضافن بر این که گروه های متفرق و متعددی در اون وجود داشتن و من جمله خوارج هم بازی در می آوردن پشت قضیه و حتی این نکته دیگه هم در مورد کوفه هست. میگن که عمر در زمان عمر تعداد زیادی از یهود و نصارا و اونها که در مدینه بودن و اونجا عذیتی میکردن و عملیات ایزاییشی داشتن اینا رو تبعید کرد به کوفه. اینا هم در کوفه حضور داشتن، یهود رو در کوفه حضور داشتن. اینا خودش همش از تاریخی قضایا رو به هم رفت میده و مسائل ازش کشف میشه. یعنی کوفه رو باید مجموعه ای در نظر گرفت، هم از یهود در اونجا هستن، هم از نصارا هستن، هم خوارج اونایی که شکست خوردن در جنگ از امیرالمؤمنین اینا هستن که همه بازی در میارن. از اون طرف هم اونایی که دور و بر امیرالمؤمنین معمولا سست شدن، اون توان روحی و اون توان سیاسی و فکری قوی برای اینکه برخورد بکنن و چی این هم در اونا کمه. یه همچین مجموعه ای رو باید کوفه در نظر بگیریم. خب با این مجموعه امام حسن در همون سال 40 سال شهادت حضرت امیرالمؤمنین 40 هجری 36 شون خلافت رسیدن و 40 سنه 40 هجری به شهادت رسیدن. همون وقت روز 21 و 22 که مردم با امام حسن بیعت کردن، امام حسن مواجه با یک این چنین اوضاع به هم ریخته اجتماعی بود که جمع کردنش هم کار ساده‌ای نبود. یعنی کسی نبود که اصلا جمع بکنه. اون طرف هم معاویه و اون دو دستگاهی که دیروز عرض کردن تو چنین موقعیت امام حسن مردمش بیعت میکنن. ابتدا برای بیعت خیلی قوی هم باش میکنن، بعد دیروز عرض کردیم کسانی رو برای جنگ میرسه ولی وسط کار همه میبینن که نمیشه شده. بجر نعدی آمد وقتی که بنای در صلح و اینا بود اومد با یه لحن بسیار اعتراض آمیز به امام حسن عرض کرد که یه تعبیراتی که حالا اینجور نسبت به بجر میدن نمیدونم تو چه اندازه هست برادر داریم. خیلی با تندی که تو ما را مثلا علی عزو بالله ذلیل کردی نمیدن ما سوال کردی چه یعنی در همچی داریم که ما مثلا میگه که اگر به عدد انگشتان مثل تو هم نمیدونم یا یه گروه معدودی را امام داریم مثل تو داشتم من این کارا نمیکردم، نبودن که من مجبور به این کار شدم. بعد حج آرام میشه، حالتا حج آدم رویه پخاشگر انقلابی خاصی درش بود که آخرش هم خودش یه قیامی در اون عزرا کرد و به شهادت رسید در اون معاویه. این در چنین زمینه و اوضاع اجتماعی میبینیم که امام حسن کار دست میگیره، بعد اون جنگ به جایی نمیرسه و مجبور میشه که امام حسن صلح میکنه و خود معاویه از شام آمد و اون صلحنامه رو نوشتن. صلحنامه رو شاید جایی دیده باشید، یک سری مسائلی در صلحنامه مطرح است. اولا عنوان خلیفه نه برای هیچ طرف نیست، حسن بن علی با معاویه بن ابی سفیان با هم قرارداد صلح می‌بندن مبنی بر این که معاویه متعرض شیعیان نشه، شیعیان در منطقه عراق حقوق آزادی داشته باشن. عرض کنم که در منبرها و در نمازها لعن امیرالمؤمنین نشه و مواد اینجوری. یکی از نقاطی که در برنامه در یکی از این بندها و موادی که در این سلنامه امام حسن آمده به تأکید بر اون هم شده اینه که معاویه حکومت را بعد از خودش به کسی نسپاره. این که از کنم که امام حسن بعد مقابل ایستاد علاوه بر همه اون حجج شرعی که داره از داره تاریخی و سیاسی هم به اصطلاح یک حجج قوی داره، برای اینکه در اون سلنامه‌ای که نوشته شده بود در زمان امام حسن و خوش امضا کرده بود معاویه در اون بود که حکومت را بعد از خودش به کسی نسپاره. این قراری بود که معاویه باش تعهد کرده بود و امام حسن هم بین همه چیز ظاهرن رو این خیلی عنایت داشته، چون اینا رو تحلیلی که داشتن در اون جریانی که دستشون اون میدونستن این جریان داره روز به روز میاد جلو و نقشه اینه که کار را به خلافت رسول الله را به صورت یک پادشاهی در بیارن و اون هم یزید که ما معلومه دیگه بعدش چطور بود. این هم یکی از مواد سلنامه بود. سلنامه امضا شد، معاویه هم از کنم که یکی دو روز در مدینه بود، بعد رفت طرف شام و امام حسن هم الان دقیق یادم نیست که سال 40 هجری است در چه سالی امام حسن از سال 40 به امامت رسید، به سلنامه را امضا کردن. سال 50 هجری امام حسن به شهادت میرسه. در بین این سالها من دقیق الان یادم نیست که امام حسن وقتی که عملا میونه در کوفه اون وضع متشتت رو داره و عرض کنم که ارزش نظامی هم داشت کوفه، الان هم دیگه اون جنگ و اون مسائل براش وجود نداره. امام حسن برمیگرده به مدینه، اینه که یک در یه مقطع چند ساله‌ای خاندان کی در اهل بیت اونها در کوفه بودن و بعد با بعد از صلح امام حسن الان فاصله‌اش دقیق نمیدونم باز برگشتن به مدینه. این 10 سال در این 10 سالی که امام حسن امامت داشتن عرض کنم که و بنا بود که بر اساس اون مواد سلنامه عمل بشه، خب عملا البته تا حدودی چاره‌ای نداشتن که رعایت بکنن ولی خیلی از چیزاش زیر پا گذاشته شد. معاویه پرداخت به تبلیغات خیلی وسیع و به این که خلاصه این مرکز عراق را و کوفه را این جاهایی که تا حدودی گرایش های علوی در اونجا وجود داره اینا را چنان تضعیف بکنه که دیگه هیچ وقت نتونن اینها برگردن و جریان یک کاری را به دست بگیرن. و در همین مدتی که خب علی‌رغم اون چیزی که در سلنامه آمده بود البته در مدینه اون نمیدونم این نقاط مرکزی رعایت میشد تا حدودی، ولی در جایی که تازه فتح میشد و خیلی جایی که دیگه دور از مرکز بود لعن امیرالمؤمنین، سب امیرالمؤمنین، تبلیغات علیه امیرالمؤمنین و اهل بیت استمرار داشت و وجود داشت. منتها امام حسن کاری که با صلح خودش کرد اینه که به هر حال یه گروهی را ولو خیلی اندکی رو حفظ کرد، باقی داشت و هنوز هم البته جریان به اونجایی نرسته که که حالا اینو بعد عرض میکنم که امام حسن ضرورت مثلا برخورد شرایطی پیدا نشد، ولی اگر اون شرایطی که زمان امام حسن بود، زمان امام حسن واقع شده بود، امام حسن هم همون کاری میکرد که امام حسن کرد. بهران این جریان استمرار پیدا میکنه و سال 50 هجری با نقشه معاویه امام حسن به شهادت میرسه و قهرمان دیگه امام حسین میشه، امامت به امام حسین میرسه سال 50 هجری. از 50 تا 60 این دهه بعد امام حسن امام هست، امام حسین امامت رو داره، ولی معاویه هست و اون سرنامه با همون نحوی که بوده و جای خودش هست. و گاهی هم میان کسانی میگن که خب اون نقض کرده، بیاد شما نقض کنه، امام حسین اون شرایط رو نمیبینه. این همون برخورد و رفتار و حالاتی که امام حسن در طول 10 سال داشت، دهه از 40 تا 50 هجری، این همون برخورد بدون یک نقطه کم و زیاد امام حسین در 10 سال 50 تا 60 هجری داشت. یعنی از سال 40 هجری تا سال 60 هجری، این 20 سال، این دو دهه، دهه بود که همون سر بود و سرنامه سر جای خودش بود و اونا یه مقداری گاهی نقد میکردن، ولی به هر حال تا حدودی رعایت هم میشد، اونا چاره‌ای نداشتن تا حدودی. و البته امام حسن هم کسانی رو تربیت میکرد، نمیدونم کار فرهنگی تبلیغاتی اینو داشت، ولی این دو دهه این چنین وضعی حاکم بود، یک دهه امام حسن بود، یک دهه امام حسین. خب این دوران خطوط کلیش همینه دیگه، جریانات حاد وجودی خیلی واقع نمیشه. خب میبینیم که باند بنی امیه داره میاد جلو و سال 60 هجری از اون که معاویه به هلاکت میرسه و از دنیا میره. خب و معاویه از کنم که از چند سال قبل از مرگش تمهیداتی چیده بود برای اینکه یزید رو به خلافت برسونه. خیلی هم سرمایه گذاری کرده بود این مسئله که یزید بعد از خودش رو خلافت برسونه. سرمایه گذاری بسیار خیلی وسیع. علارغم اینکه هیچ زمینه‌ای وجود نداشت، هیچ زمینه‌ای وجود نداشت، ولی در این حال عرض کنم که تمهیدات مفصلی عرض کنم که برای این مسئله کرده بود. حالا بعضی قسمت‌ها در همین زمینه، من بعضی نکات تاریخی رو از همینجا عرض می‌کنم. معاویه داره که بله می‌خواست این کار رو انجام بده، حتی نزدیکان خودش بعضی می‌گفتن که این کاری نیست که بدونی تو چی بکنی، ولی که بالخصوص یزید یه وضعیتی داشت که مشهور هم بود در جامعه، این در تاریخ اومده، تعصبات شیعه‌گرایان حرفا نیست، تو تواریخ خودشون اومده، اهل خمر رو نمی‌دونم فساد و فحشا و منکرات حسابی بوده یزید. خب یه برنامه با اون سیاستی که معاویه داشت، اون مکروهیدهی که داشت، برنامه طراحی کرد که آمادگی ایجاد بکنه برای اینکه یزید را از کنم که به چی برسیم از کنم که مثلا داره که زیاد را پدر یعنی زیاد را فرستاد و او را معمول کرده بود که به صورت خیلی از کنم که دامنه‌دار با دادن پولها صرف اموال با تطمیع و تهدید خیلی وسیع همه را تسلیم یزید بکنه، به یک بیعتی برای ولایت عهدی بگیرن. این از کارهایی بود که معاویه در چند سال آخر عمرش بهش تاکید داره. داره که میگه که زیاد خطبه خوند و یا معشر اهل المدینه ان امیر المؤمنین حسن نظره لکم و انه جعل لکم مخزا تخضعون الیه. میگه که امیر المؤمنین معاویه دیگه به نظر خودش میگه برای شما توجه خوبی به شما داره و الانم برای شما یک از کنم که راهی قرار داده که باید بر اساس اون عمل بکنید و یزید را به عنوان خلیفه برای شما انتخاب کرده. این را یزید در اونجا اعلام میکنه، مروان را در مدینه در نقاط مختلف کسانی روش میکنه، زیاد نه زیاد پدر ابن زیاد در کوفه این تبلیغات را ادامه میده. مروان در از کنم که با اینکه مروان اول خودش مخالف بود، ولی مروان را معاویه دعوت کرد به شام، در شام او را قانعش کرد به اینکه باید مروان دور بر یزید رو بگیری. مروان بعدش در مدینه در از کنم که در یک جمعی در مدینه، حالا مدینه این کوفه تا بعد از اینکه امیر امام حسن از مدینه از کوفه آمدن مدینه، قهرن مدینه یه نوع مرکزیت خاصی پیدا میکنه، و اونجا به سادگی تسلیم بشه نیست. اگر هم کوفه میشه چیزش کرد چون الان دیگه امام حسن نیستن، به مدینه حساسیت داره. مروان اونجا صحبتی میکنه و میگه که معاویه الان مثلا سنش زیاد شده و نمیدونم چی و میخواد با مشورت و ترازی شما کسی رو انتخاب بکنه. این که گفت همه خیلی فکر کردن که خب دیگه معاویه داره میره و دیگه مثلا میفته دست خود مردم و یه فکری میکنه. اینو که چی میکنه آخر صحبت میگه که قد اختار لکم مرد الذی یسیر فیکم بسیره و هو ابنه یزید. دیگه یزید رو برای شما انتخاب کرده. این حرف که میزنه یک سر و صدای مجلس ما میفته و همه بلند میشن و بازی در میارن، یعنی مقابل اون نیستن و او دست از اون بازیش برمیداره و دیگه حرفی نمیزنه. به هر حال در نقاط مختلف کشورهای اسلامی میبینیم که این تمهید میکنه زمینه را برای این مسئله و معمولا هم با دست رد مواجه میشه. ولی به هر حال تا آخر خودش میاد، یک سال برای حج میاد در مکه در مدینه با اونهای زیادی که خرج میکنه دارم با تبلیغ و تهدید و برنامه‌ریزی های مختلف عرض کنم که چی میکنه؟ ولایت عتی یزید را اعلام میکنه، حتی در یه جلسه ایدی را جلسه عمومی میذاره میخواد اعلام بکنه، میگه که چند نفری که ممکنه رو سر صدا بکنن اینا رو کسی بالای سرشون میذاره که اگه حرف نه همونجا بکشن میشه. در هر حال در این مدت آخر عمرش این مسئله رو تقریبا به نظر خودش مثلا جا انداخته بود. خب این جریان واقع شد با این برنامه‌ها و اهل بیت هم روی این خیلی حساس بودن، تو مسئله خلافت یزید خیلی حساس بودن. خب این ارز کنم که سال 60 هجری میرسه این جریانات میگذاره و وقتی که معاویه میره یزید عملا در شام و مسند حکومت تکیه میزنه و سال 60 هجری است که یزید حاکم میشه و حکومت به دست میگیره. حالا شما شرایط جدیدی که در زمان یزید پیش آمده و نقاط و نکته های جدیدی که الان وجود داره که اوضاع رو عوض کرده و یک شرایط جدیدی رو به وجود آورده و قهرن یک موضع‌گیری اهل بیت هم به وجود فرق میکنه، چون دیروز عرض کردیم تکلیف تابع شناخت زمانه و شرایط و افتضاعات و اون آرمان هایی است که از نهای خدا تعیین میشه. حالا امام حسین میبینه که معاویه رفت، یزید آمده، سلام علیکم. چند خصوصیت الان در اینجا به چشم میکنه وقتی که یزید میاد سال 60 هجری، چند خصوصیت به چشم میکنه. اولا یه فرقی در خود معاویه و یزیده، این رو شاید یادم شنیده باشید که معاویه یه آدم هیله‌گری بود که این سادگی نمیشد و واقعا اهل سیاست بود، اینش نمیشه پایش کرد و اونم سیاستی که پایه هیچ اصلی پایبند نبود، هر جور بود عمل میکرد. برعکس یزید نقاط ضعف زیادی داره، اون سیاست رو نداره و نقاط ضعف ظاهری خیلی عجیب غریبی داره، میشه باشه مقابلش ایستاد، اونجور نیست که از آیا لبس بشه. این یک نقطه است که با آمدن یزید جریان رو باید فرق میکنه. یه آدم یه شخص است که روی نقاط ضعف اخلاقی و دینی بسیار واضح باشن و از طرف دیگه عدلش سیاست هم یاد رو قدیگه اینجوری نیست. خب یزید با این شرایط نیست و عرض کنم که از سوی دیگه یک تصور عمومی وجود داشت، یه آمادگی اجمالی تقریبا در کوفه و بعضی ها وجود داشت، یه عده اون ظلم ها و جنایت های زمان معاویه اونا رو به سطوح آورده بود و همین زمین ها آماده شده بود برای یک حرکت خارجی. خب این چند نکته هست که وجود داره، اما این ها همه فرق مسئله. ما اگر بخواییم اون اساس تاریخ عبا عبدالله کرد اون رو برای خودمون که جا بیفته از داره واقعا چرا این کار رو کرد، اون دیگه نکته اساسی اینه، این از همه اون مسائل ضعف شخصیت یزید، نقاط آسیب پذیری اون از کنم که و ضعف سیاست دید و یه نوع آمادگی که در اینجا و اونجای دنیای اسلام برای یک حرکت پیدا شده، اینا همه شرایط سیاسی و اجتماعی است که وظیفه رو ممکنه موجب تغییر در وظیفه بشه، اینا همه جای خودش. اما نقطه مهمی که وجود داره این است که دشمن به نقطه ای است که به هیچ چیز
مانع نمیشه جز با بیعت تسلیم، جز با بیعت تسلیم. این نقطه کوچکی نیست، به چیزی جز با بیعت تسلیم مانع نمیشه. این خصوصیت سال 60 هجری و شرایط جدیدی که توسط یزید در دنیای اسلام در اجرا میشه این است که او به هیچ چیز اکتفا نمیکنه جز با تسلیم اهل بیت و بیعت اونها و اسارت اونها. مهمترین یادم از تاریخ میکنم، من هر بارم که میکنم همین تازه یه دور دیگه بعدی که بار مراجعه کردم دارم که مهمترین نقطه که به چشم میخوره اینه که او چنون موضعه را قوی کرده و کارو محکم کرده و همه هم و سعی خودش را چون میکنه که یه جایی تو منگنه قوی امام حسین قرار بده، چون رأس خاندان علوی که برای بنی امیه بزرگترین خطر بود در دنیای اسلام امام حسین بود. این رأس را میخواست به تسلیم و بیعت بکشه. این چیزیست که دشمن به غیره قانع نبود. این برای امام حسین خیلی مسئله بود. یعنی اگر امام حسین به هر شخصی